ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 7 بهمن 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از آغاز گزارش ها همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد با مشروع خبرها. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. در پی حمله مسلحانه‌ای که روز شنبه در سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران روی داد، 9 نفر که رسانه‌های ایران آنها را تبعی غیر ایرانی خواندند کشته شدند. کانال تلگرام هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار تصاویر محل حمله و کشته شدگان نوشت که این حمله حوالی ساعت 2 بامداد روی داده که منجر به کشته شدن 9 تبعی پاکستان شده است. بر اساس این گزارش در جریان این حمله 3 نفر مجروح شدند که حال آنها وخیم گزارش شده است. سفیر پاکستان در تهران حمله مسلحانه بامداد شنبه را کشتار وحشتناک 9 تبعی پاکستانی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ممتاز زهرا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز با غیر قابل توصیف خواندن این حمله از مقام‌های ایرانی خواست این حادثه را بررسی کنند و مهاجمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این حمله پس از اقدام نظامی ایران و پاکستان در دو سوی خط مرزی بلوچستان در هفته گذشته روی می‌دهد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در بانکوک پایتخت تایلند از او خواست تا پکن با استفاده از نفوذ خود به تهران برای پایان دادن به حمایت از حوثی‌ها فشار بیاورد. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا که نخواسته نامش فاش شود نوشت جک سالیوان در این دیدار به نفوذ اقتصادی چین بر ایران اشاره و تاکید کرده که حملات حوثی‌ها بر تجارت بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت. این مقام ارشد گفته است که چین به طور علنی خواستار کاهش تنش هاست، اما تاکید کرده که هنوز زود است مشخص شود پکن از قدرت دیپلماتیک خود برای فشار بر تهران در این زمینه استفاده می کند یا خیر. در همین حال کاخ سفید در بیانیه مذاکرات جک سالیوان با وانگ یی را سازنده خواند و اعلام کرد که دو کشور توافق کردند مسیرهای ارتباطی را باز نگه دارند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با افزایش 20% ضریب حقوق بگیران موافقت کردند. بر این اساس در نشست علنی روز شنبه کف حقوق کارمندان دولت 10 میلیون تومان و سقف حقوق خالص پرداختی آنها 70 میلیون تومان و برای بازنشستگان کف حقوق 9 میلیون تومان تعیین شد. این مقدار افزایش دستمزد در حالی صورت گرفته که معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی پیشتر مدعی شده بود در صورت تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت از 18% به 20% شورای نگهبان با آن ایراد می‌گیرد. محمد حسینی گفته بود این افزایش باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال جاری حدود 47% و در سال آینده دست کم 32% خواهد بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مهران و فاضل بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضهای زن زندگی آزادی در سمیرم اصفهان را به اعدام محکوم کرد. مرکز مشاوره حقوقی دیدبان روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این حکم به اتهام محاربه صادر شده است. بر اساس اعلام این مرکز حقوقی، مهران و فاضل بهرامیان که نسبت خانوادگی با یکدیگر ندارند، پس از بازداشت به شدت شکنجه شدند تا حدی که دست و پای مهران بهرامیان زیر شکنجه شکسته شده است. برادر مهران بهرامیان، مراد بهرامیان، از جانباختگان اعتراض های زن زندگی آزادی در شهر سمیرم است. خبر صدور حکم اعدام برای مهران و فاضل بهرامیان در آستانه سفر ندا النشیف معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران منتشر شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. به رغم انتقادهای گسترده به عملکرد صدا و سیما، بودجه این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی 3 برابر بیشتر شد. نگاهی خواهیم کرد به رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با یک فعال سیاسی در آلمان و واکنش‌ها به حضور گروهی از زنان خواننده و نوازنده ایرانی در محل رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در قطر. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما خبر رد صلاحیت شماری از نمایندگان و مقامات عالی رتبه سیاسی فعلی و سابق در ایران برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری واکنش‌های زیادی را در بین رسانه‌های داخلی به همراه داشته است. به رغم تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌ها و تریبون‌های حکومتی برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات آتی صورت می‌دهند، اما با نگاهی به روند احراز صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات مجلس دوگانه، دایره رد صلاحیت‌ها گسترده تر شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با مهدی فتاپور، فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای فتاپور، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. این رد صلاحیت کاندیداها همواره در تاریخ جمهوری اسلامی وجود داشته و چیز پنهانی هم نیست، اما روند و شیوه رد صلاحیت نامزدها در این انتخابات چند سال اخیر خیلی تند و تیزتر شده. آیا شاهد تغییر ماهیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی هستیم؟
با سلام به همه همیهنان که این برنامه رو گوش میدن و با تشکر از شما که این صحبت رو سازمان دادید، عرض بکنم که همینطور که شما گفتید یک تحولی در زمینه انتخابات داره در ایران صورت میگیره که از مدت ها پیش آغاز شده و هر بار تشدید میشه، و اون اینه که بجز انتخابات اول مجلس شورا و از همون انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی اول به بعد، ما یک انتخابات واقعی در ایران نداشتیم. همواره نیروهای مخالف منتقد رژیم حذف شدن. من خودم جزو اولین کسانی بودم که در همون انتخابات میان دوره مجلس اول کاندید بودم، حتما هم رأی می آوردم ولی حذف شدم. و ولی چند در درون در همون این دوران ما یک انتخابات درون حکومتی داشتیم، یعنی نیروهایی که درون حکومت بودند یا بعضی موارد حاشیه حکومت بودند با همدیگه رقابت می‌کردند و این رقابت معنادار بود، از نظر مردم معنادار بود، در درون رژیم بود. تغییری در سیستم عمومی رژیم طبیعتاً انتخابات به وجود نمی‌آورد، ولی کن انتخابات در این سطح در یک سطح معینی وجود داشت. ولی ما هرچه جلوتر اومدیم این موضوع تضعیف شد، یعنی از همون انتخابات مجلس هشتم به بعد شروع شد، نیروهای درون حکومتی هم حذف شدن. در انتخابات های بعدی جایی رسید که آقای رفسنجانی حذف شد، جایی رسید که آقای مشایی و آقای احمدی نژاد حذف شدن، و همینطور جلو اومد تا انتخابات گذشته که آقای لاریجانی حذف شد و این بار آقای روحانی حذف شد. یعنی بخشی از نیروهای درون حکومتی هم که با اون حصه سخت حکومت با نیروی غالب در حکومت اختلاف دارن، اونام داره حذف میشه. یعنی بنابراین انتخابات داره به یه سمتی میره که از نظر بخش بزرگی از مردم دیگه بی‌معنا میشه، و این خلاصه این به طبیعتاً زایه بزرگیه، چون راه بزرگی برای تغییرات رو می‌بنده.
حالا آقای فتاپور، آیا حاکمان و تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که مثلا هزینه های رد صلاحیت این افراد که ولو از مقامات عالی رتبه سیاسی خود حاکمیت هم هستند به مراتب کمتر هست که اجازه بدن اینها وارد مجلس بشن یا فرق نمی‌کنه وارد مناصب حکومتی بشن؟ آیا تصمیم گرفته که این هزینه رو اینطوری مثلا پایین‌تر بیاره؟
ببینید، در چارچوب سیستم‌های استبداد فردی یک پدیده‌ای وجود داره، و اون اینه که این سیستم‌ها نیروهای مستقلی حتی در درون خودشون رو که منتقد باشن یا ایده داشته باشن رو نمیپذیره. یعنی کسانی که ایده دارند، کسانی که پایه‌ای دارند، طبیعتاً یک نظراتی میدن و این ممکنه با نظر اون رهبر حکومت، حالا میخواد هر کسی باشه، مثلا در جامعه ایران ولی فقیه باشه، در کشورهای دیگه هم همین پدیده بوده، در گذشتم در ایران بوده، این با اون نخونه و اونها نمیتونن بپذیرن. به همین دلیل این رژیم ها به تدریج شخصیت های سیاسی و شخصیت های مستقل رو که در درون خود حکومت هم اصلا از دست میدن و نمیتونن اینها رو بپذیرن، و طبیعتاً این هزینه داره، هزینه های سنگینی براشون داره، ولی مهمترین هزینه در زبون اون حکومت‌ها اینه که اونها از شخصیت‌های جدی سیاسی بی بهره میشن و در شرایط بحران و در شرایط تلاطمان سخت کسی نیست که بتونه تصمیم گیری بکنه، بتونه تأثیرگذاری بکنه، و ما داریم میریم به این سمت. و بعد از اینکه به هر حال ولی فقیه فوت بکنه یا بخواد تغییراتی به وجود بیاد، حتما خود این موضوع در درون رژیم تلاطم‌های بزرگی به وجود میاد. متاسفانه اونها دارن این مسیر رو طی میکنن، وجود شخصیتی رو که انتقاد بکنه در درون خودشون، فکر میکنن برای این هزینه‌اش بیشتر از اونه که یک چنین پدیده مهمی در درون یک رژیم اتفاق بیفته، و مهمتر از اون اعتماد عمومی و اون اعتماد بخشی از نیروها یا اعتقاد بخشی از نیروها به صندوق انتخابات رو حفظ بکنن.
آقای فتاح‌پور، این که مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله رؤسای جمهور بعد از دوران مسئولیتشون احراز صلاحیت نمیشن، همونطور که خبر رد صلاحیت حسن روحانی واکنش های زیادی رو در رسانه های داخلی ایران به همراه داشته، اشکال کار در کجاست؟ در ساختار نظام سیاسی است یا سازوکارهای مصلحتی گروه حاکم هست که تصمیم میگیره که این افراد دیگه نباشند؟
همینطور که صحبت کردم، این پدیده مربوط به تمام رژیم هایی که استبداد فردی دارن. در ایران خیلی شدیدتره. یعنی یک رژیم وقتی میده به سمت اینکه یک فرد یا یک ارگانی که در رأس هستش و فقط اطرافش اونها هستن که صلاحیت دارن، در ایران آقای خامنه‌ای و بیت امام هستن که همه تصمیمات رو میگیرن، همینطور که مطرح شد تمام شخصیت هایی که بخوان حضور داشته باشن در صحنه اینها نمیتونن. در رژیم گذشته همین پدیده اتفاق افتاد، یعنی شخصیت های سیاسی از رژیم طرد میشن، و در نتیجه در رژیم ایران میبینیم تمام رئیس جمهورایی که اومدن رئیس جمهور شدن و اونها در دوران خودشون یه پایه‌ای داشتن، یا آدمایی بودن مدت‌ها در رژیم کار کرده بودن، از آقای رفسنجانی که خب اصلا پایه‌گذار این رژیم بود، نفر دوم رژیم بود، آقای احمدی نژاد که خب یه پایه اجتماعی معینی داشت، حالا بنده با سیاستاش موافق نبودم ولی یک آدم شخصیت سیاسی بود، تا نمیدونم آقای خاتمی که به همین ترتیب، و بعدم میاد آقای لاریجانی و حالا آقای روحانی به عنوان شخصیت‌های برجسته سیاسی، آقای کروبی کسانی که وزیر بودن، نمیدونم نخست رئیس جمهور بودن، رئیس مجلس بودن، همه رو کنار گذاشتن.
بله خب الان آقای فتاح‌پور، خب
برمیگرده به خصوصیت پایه‌ای رژیم، خصوصیتی که استبداد فردی نمیتونه شخصیت مستقل حتی در درون رژیم رو تحمل کنه.
خب الان از یک طرف، البته وقتمون خیلی کمه، 30 ثانیه، خب از یک طرف حاکمیت داره تبلیغ میکنه برای شرکت گسترده مردم در انتخابات، اما با این روشی که در پیش گرفته اگر مشارکت بیاد پایین چه هزینه‌هایی برای خود جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت؟
این که مشارکت اگر دیگه نداره، این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود. امروز هیچ شور و شوقی برای انتخابات در هیچ کدوم از لایه‌های جامعه وجود نداره، و البته خب طبیعتاً تعدادی در انتخابات شرکت می‌کنن یا رژیم رو تایید می‌کنن، قبول دارن، یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف صنفی، فردی یا بیمزه تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن، ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن به خصوص در شهرهای بزرگ شرکت نمی‌کنن. این دو پدیده مختلف رو به وجود میاره. اولین مسئله اینه که انتخابات به هر حال یک رابطه ای بود بین اون کسانی که در انتخابات شرکت میکردن با رژیم، یعنی اونها به هر حال امید داشتن که دارد با اعمال فشار در درون رژیم بتونه تغییرات مثبتی در زندگیشون به وجود میاد. این از دست میره و در نتیجه آخرین حلقه های واسطه از بین میره و جامعه میتونه در تلاطمات بزرگی قرار بگیره و خود رژیم خطر فروپاشیش تشدید بشه.
بسیار ممنونم. مهدی فتاح‌پور، فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان بود. اما مهدی موسویان، کارگر زندانی و از معترضان دیماه سال 1396 که به قصاص و کور شدن چشم چپ محکوم شده، میگوید که به صورت ناعادلانه 7 سال از جوانیش را درگیر پرونده زندان، تأمین وثیقه و دیه کرده. مهدی موسویان در اعتراض به حکم قصاص و تخلیه چشم خود حالا دست به اعتصاب قضا زده. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
مهدی موسویان از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96 در اعتراض به حکم قصاص چشمش در زندان شهر کرد دست به اعتصاب قضا زده است. آقای موسویان در تماس تلفنی از زندان با اعلام اعتصاب قضای خود خواستار برداشته شدن سایه سنگین قصاص چشم شده است.
به خاطر اعتراضم به روند این پرونده و قایمان شدن هستم و این حکم نادرانه که تا جایی که امکان داشت از لحاظ قانونی و احترام کامل به قانون تمامی سعی و تلاش خودم را در این راستا انجام دادم و بی نتیجه ماندم و هیچ مرجعی پاسخگوی این موضوع نیست اکنون دستم اعتراض رو در راه خواهم زد. از شما مردم عزیز آجزانه خواهش مندم با جاهایی که امکان پذیر هست اطلاع رسانی به کمک کنید تا شاید به گوش نراضی غذایی بالاتر برسه. به سایه خودتان اطراف چشم که بزر سنگینی میکند لغ بعدین وضعیت سخت دشوار و از زندان و حبس نجات پیدا کند.
مهدی موسویان، کارگر، ده دی ماه 1396 در جریان اعتراضات فرخشهر در چهارمحال و بختیاری به اتهام پرتاب سنگ به سوی یک سرهنگ نیروی انتظامی بازداشت شد. او میگوید در بهمن ماه 97 بدون عدله کافی و با شهادت کذب و واهی ستن از همکاران مأمور و بی‌عدالتی کامل به قصاص و کور شدن چشم چپ یا پرداخت دیه محکوم شده است. به رغم هشدار سازمان‌های حقوق بشری به حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر متوقف کردن احکام قطع عضو و قصاص، گزارش‌ها حاکی است که این گونه احکام همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود. احکامی که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری آن را شکلی از شکنجه و یادآور قساوت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند.
دیر زمانی است که مجازات‌های بدنی به سان قصاص در نظام حقوق کیفری به طور کامل منسوخ شده، برای اینکه این نوع مجازات‌ها یک جنایت علیه انسان یا علیه بشریت محسوب میشه، جزو غیر انسانی ترین نوع مجازات‌ها محسوب میشه که کارکرد و آثار بسیار زیانباری بر فرد و جامعه خواهد گذاشت. بنابراین آنچه که در نظام جمهوری اسلامی و سیستم قوه قضاییه داره صورت میگیره، یکی از متوحش‌ترین نوع مجازات ها رو دارن نسبت به شهروندان ایرانی اعمال میکنن. مجازات قصاص چشمی که برای موسویان وجود داره هرگز منطبق با ضوابط شرعی، قانونی و حقوقی و حتی قضایی نیست، چون اون عناصر تشکیل دهنده این نوع مجازات محقق نشده، شیوه و روش اینها منسوخ و نابود شده هست. اما چرا قوه قضایی دست از این مجازات ها بر نمی داره؟ بیشتر بر می گرده به بینش غیر انسانی این سیستم و اندیشه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضایی آن است. اگر قانون وجود می داشت، اگر نظام حقوقی مستقلی وجود می داشت، هرگز چنین حکمی را صادر نمی کردن.
عفو بین الملل نیز بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است تا هرچه سریعتر هر گونه مجازات فیزیکی را متوقف کنند. مقامهای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ اما به این قبیل انتقادها همواره می گویند این احکام منطبق بر قوانین و شریعت اسلام است. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه ملحق نشده و برای بسیاری از جرایم همچنان از مجازات‌های بدنی استفاده می‌کند.
اما مجلس شورای اسلامی روز شنبه با افزایش 3 برابری بودجه سال آینده سازمان صدا و سیما به میزان 24 هزار میلیارد تومان در سال آینده موافقت کرد. شماری از نمایندگان موافق این افزایش بودجه را در راستای جنگ رسانه‌ای با رسانه‌های خارجی و در حمایت از دستگاه‌های امنیتی و نظامی توجیه کردند. در همین زمینه ارجابی مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول در پاریس را جویا شدم.
و فکر کنم صورت مسئله رو مقامات جمهوری اسلامی اصلا یا گم کردن یا آمدانه تعریف غلطی از این صورت مسئله میدن. مسئله صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئله افزایش بودجه نیست، یعنی که در صورت صدا و سیما همیشه از یه بودجه کلانی برخوردار بوده، به صورت انحصاری تا مدت‌ها فضای رسانه‌ای کشور رو در اختیار داشته. مسئله بیشتر از این که به مسئله پول و بودجه مربوط باشه، مسئله وجود یک نهادی در یک سیستم حکمرانی است که از اساس سیستم حکمرانی نامطلوب است و اصولا این سیستم حکمرانی به خاطر اینکه بازیگران بخش خصوصی و مردم رو از سیاست حذف میکنه، به سمت یک نوع انحصارگری و تمامیت‌خواهی حرکت میکنه. با توجه به این مسئله و تعیین بودجه‌ای که الان صورت گرفته، عملا در راستای بسیاری از مسائل دیگر عمومی کشور هست که مسئولان جمهوری اسلامی نمیخواهند واقعیت‌های جدیدی که در عرصه عمومی ایران رخ داده و نوع نگاه مردم رو به مقوله صدا و سیما نه به عنوان یک رسانه بلکه به عنوان یک ابزار پروپاگاندا رو درک بکنند. از این منظر این اقدام مقامات جمهوری اسلامی یک نوع توجیه ناکارآمدی این بول رسانه‌ای هست که عملا تحرک خاصی هم دیگه نداره در افکار عمومی.
آقای نجفی، جدای از اون زیاندهی بالای سازمان صدا و سیما در ایران که اتفاقا در همین زمینه هم در سایت رادیو فردا یک کار تحقیقی مفصل درباره همین ضرر و زیان این سازمان با آمار و ارقام منتشر شده که در دسترس مخاطبان هست، به نظر میرسه که یک کارکرد ابزاری در راستای توجیه سیاست‌های حاکمیتی هم این سازمان داره. چقدر مشخصا این سازمان تونسته اون الگوها و الگوریتم‌های داده شده ی حاکمیتی رو به درستی اجرا کنه؟
در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی اهدافی رو تعیین میکنه که این اهداف با واقعیت‌های جامعه ایران انقطاع پیدا کردن. ما در یک عرصه نوینی هستیم که جامعه ایران خیلی شبکه‌ای‌تر شده، موزاییکی‌تر شده و ما شاهد بروز صداهای شهروندی هستیم که به نظر من مهمترین تحول رسانه‌ای هست. قبلا شاید صدا و سیما میتوانست از طریق انحصار تا حدود زیادی صدای مخالفان رو ببنده. در حال حاضر ما یه جامعه رابی کنشگر داریم، یعنی جامعه‌ای که خودش قادر هست روایت بکنه و از این منظر موقعی که شما اهداف رو خوب تشخیص ندید و این مسئله که مسائل نوعی که در جامعه به وجود اومده رو خوب تشخیص ندید، چطور میتونید به یک سری اهدافی که روی کاغذ نوشته شده برسید؟ من منظورم اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی و صدا و سیما که یه بخشی از اون حاکمیت هست که به نوعی پروپاگاندای رسانه‌ای اون حاکمیت هست، تا زمانی که نتواند این واقعیت‌های نو در عرصه‌های عمومی نه تنها ایران در بسیاری کشورهای جهان رو درک کنه، دسترسی به اهدافش قطعا ناموفق خواهد بود و قطعا به عنوان یه رسانه نخواهد توانست کار بکنه. از این منظر من فکر می‌کنم این تعیین اهداف و این مسائل از این جهت بیشتر یه نوع بازی‌های کاغذی هستن، بروکراتیک هستن، اعلام هدف هستن بدون اینکه به ابزارها، پتانسیل‌ها و واقعیت‌های جدیدی که در جامعه رخ داده توجهی بشه.
آقای نجفی، در این رقابت بزرگ رسانه‌ای در جهان از یک سو، شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگه، ورود هوش مصنوعی هم به رسانه‌ها از جنبه دیگه، جملگی چه مجالی برای تصمیم‌گیران رسانه‌ای در جمهوری اسلامی باقی می‌ذاره که بخوان همچنان با این سیاست حاکم و غالب رسانه‌ای که ترسیم کردند با دیگر رسانه‌ها رقابت کنند؟
از منظر تحولات رسانه‌ای تو ایران، من اینطوری میتونم پاسخ بگم که هژمونی رسانه‌ای جمهوری اسلامی با توسعه شبکه‌های اجتماعی شکسته شده و این به نظر من بزرگترین شکست برای جمهوری اسلامی است. یعنی اون سیاست جمهوری اسلامی که مبنی بر کنترل و مهارگری هست عملا ترک‌های جدی برخوردار شده و ما این رو اثرش رو در جنبش‌های نوین اجتماعی هم میتونیم مشاهده بکنیم. از منظر اینکه جامعه امروز میتونه خودش تصویر تولید بکنه و خودش میتونه تصویر رو تفسیر بکنه و خودش میتونه که راوی یک رخدادی بشه، مقامات جمهوری اسلامی اصولا به این واقعیت که یک شکست مهم رسانه‌ای رو در عرصه عمومی ایران خوردن توجهی نمی‌کنن و از این منظر دارن یک مسیر برعکس رو حرکت می‌کنن، تا زمانی که متوجه نشدن که جامعه خردتر شده و بازیگران متنوع‌تر شدن و مجالی برای شهروندان فراهم شده که بتوانند روایت مستقل خودشون رو از رخدادهای سیاسی و اجتماعی بدن. این رو هم من اضافه کنم به عنوان نکته آخر که من این سیاست صدا و سیما رو یک بخش کوچکی از اون پازل حکومتی میدونم. یه سیاستی است که سعی میکند که مردم رو نادیده بگیره و سعی میکند که اون عرصه عمومی متکثر، موزاییک و شبکه‌ای ایران رو کلاً حفظ بکند معادلات خودش.
اما واکنش ها به حضور گروهی از زنان نوازنده و خواننده ایرانی در محل رقابت های جام ملت های آسیا در قطر و انتشار تصاویر اجرای آنها همچنان در محافل ورزشی جمهوری اسلامی ادامه داره و به اون واکنش صورت گرفته. در همین زمینه بنیامین صدر نگاهی کرده به این واکنش ها.
اجرای ترانه دخت شیرازی از سوی زنان نوازنده گروه ایرانی بهاربند در حاشیه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در قطر خبرساز شده است. بهاربند خود را یک گروه موسیقی زنان عمدتاً دف‌نواز ایرانی و تابع قوانین جمهوری اسلامی معرفی می‌کند که بیشتر در جشن‌های داخل کشور حضور دارد. اما شهرت این گروه از زنان نوازنده به حضورشان در جام جهانی فوتبال گذشته در قطر برمی‌گردد. این گروه روز 29 دی ماه امسال هم اجرایی در ورزشگاه محل رقابت تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا داشت. حالا وزارت ورزش اعلام کرده که آوازخوانی و دف‌نوازی زنان ایرانی در حاشیه فوتبال ایران و هنگ کنگ بدون مجوز بوده و به محض انجام برنامه وزارت ورزش به طور رسمی به کمیته برگزاری جام ملت‌های آسیا اعتراض کرده و از بازی بعد این گروه از زنان ایرانی فعالیتی در ورزشگاه نداشتند. در حالی که از آوازخوانی و دف‌نوازی گروه زنان بهاربند در فاصله دو نیمه بازی ایران و هنگ کنگ در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مدتی می‌گذرد، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی هم در واکنش به انتشار تصاویر دف‌نوازی و آوازخوانی گروه بهاربند گفته که باید با کسانی که به گفته او تلاش می‌کنند زنان ایرانی را در قالب‌های غیر واقعی و مضامین سخیف به دنیا معرفی کنند برخورد شود. اجرای گروه بهاربند در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و انتشار تصاویر این گروه در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های همراه بود. گروهی از کاربران با اشاره به فشار روزافزون جمهوری اسلامی به زنان ایرانی نوشتند این اجرا در قطر در حالی انجام شد که اجرای موسیقی زنان در ایران با محرومیت و ممنوعیت همراه است و حالا در خارج از ایران هم حکومت می‌خواهد زنان هنرمند را کنترل کند. شماری دیگر از کاربران هم حضور زنان خواننده و دف‌نواز خارج از ایران را به نوعی به انتخابات آتی پیوند دادند و به گفته آنها بخشی از حکومت با این کار قصد دارد با کاستن از فشارهای اجتماعی و عادی سازی محدودیت‌ها عرصه را برای تغییر باز نشان دهد. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال ایران به عنوان مرجع رسمی تا کنون واکنشی به چگونگی حضور و حواشی اجرای این گروه هنری زنان در بازی تیم ملی ایران نداشته است.
و گزارش آخر این که حجم عظیمی از اطلاعات کاربران در وبسایت‌های مختلفی از جمله لینکدین، دراپ باکس و شبکه اجتماعی ایکس به تازگی نشت کرده که به گفته برخی بزرگترین از نوع خود در تاریخ است. چیزی حدود 26 میلیارد رکورد اطلاعاتی. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
محققان امنیتی هشدار دادند که در یکی از بزرگترین نشت‌های اطلاعاتی تاریخ بیش از 12 ترابایت اطلاعات برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله لینکدین، توییتر، وایبو و همچنین دراپ باکس در دسترس عموم قرار گرفته است. به گفته ناظران این داده‌ها شامل 26 میلیارد رکورد مختلف از این وبسایت‌ها بزرگترین نشت اطلاعاتی است که تاکنون کشف شده است. تیم تحقیقاتی می‌گوید که عاملان جمع‌آوری این اطلاعات می‌توانند از آنها برای طیف گسترده‌ای از حملات از جمله سرقت هویت، طرح‌های پیچیده کلاهبرداری اینترنتی، حملات سایبری هدفمند و دسترسی غیر مجاز به حساب‌های شخصی و حساس استفاده کنند. بخش عمده‌ای از این اطلاعات را داده‌های پیام‌رسان چینی تنسنت و شبکه اجتماعی چینی وایبو تشکیل می‌دهد. اما سوابق کاربران در پلتفرم‌هایی از جمله توییتر، دراپ باکس، لینکدین، ادوبی و تلگرام نیز در این پایگاه داده یافت می‌شود. محققان سایبر نیوز و سکیوریتی دیسکاوری میگویند به نظر میرسد بخش کمی از این اطلاعات جدید باشد و عمده آن از سوابق نشت‌های قبلی گرد هم آمده است، اما امکان یکتاسازی این داده‌ها و منطبق کردن نشت‌های مختلف بر هم چیزی است که این پایگاه داده را نسبت به سایر نشت‌ها متمایز می‌کند. جیک مور، مشاور امنیت سایبری جهانی در ایست، میگوید ما هرگز نباید آنچه را که مجرمان سایبری می توانند با چنین اطلاعات محدودی به دست آورند دست کم بگیریم. آقای مور ادامه می دهد که قربانیان باید از عوابق دزدیدن رمزهایشان آگاه باشند و در پاسخ به آن به روزرسانی های امنیتی از جمله تغییر گذرواژه های خود را در نظر بگیرند. گروه های سایبری که اغلب به برخی دولت ها از جمله جمهوری اسلامی ایران و چین وابسته اند سال هاست که متهم هستند با سوء استفاده و جمع‌آوری اطلاعات نشت شده در شبکه های اجتماعی از آنها برای جعل هویت و حمله به مراکز دولتی و دانشگاهی در غرب استفاده می کنند. اخیراً گوگل هشدار داده بود که این هکرها تلاش زیادی کردند تا با استفاده از امکانات اینترنتی برای خود ظاهری موجه درست کنند تا قربانیان از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مخالف را به دام بیاندازند.
گزارش اردشیر طیبی پایان بخش مجله شبانگاهی بود. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید.